و ما هر جمعه چشم انتظار آن یگان منجی بشریت هستیم. طاعتتون قبول حق باشه. و اما در این لحظه دعوت میکنم شاخه های طلایی رو بشنوید که آماده پخشه.
به نام خدا. سلام، صبح زیبای بهاریتون بخیر و شادی. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق و امیدواریم حالتون خوب باشه و شاخه های طلایی رو تا پایان همراهی کنید. خدا قوت میگیم به تلاشگران حوزه تولیدات محصولات کشاورزی، به خصوص باغداران عزیز کشورمون که کارشون تعطیلی بردار نیست و عشق و علاقه‌ای که به کارشون دارن مثال زدنیه. من و همه همکارانم در برنامه شاخه های طلایی قدردان زحمات شما هستیم. شاخه های طلایی رو تقدیم میکنیم به همه ی علاقمندان و بهره برداران حوزه باغبانی و باغداری در کشورمون و امیدواریم موضوعاتی که در این برنامه تقدیمتون میشه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. اگر برنامه ما رو شنیدید و موضوعاتش رو پسندیدید و پاسخ بعضی از سوالهاتون رو در این برنامه پیدا کردید، شنیدن این برنامه رو به دیگر همکارانتون توصیه بکنید. 30036 37 تنها راه ارتباطی شما با ماست. در شاخه های طلایی درباره همه موضوعات بخش باغبانی و باغداری صحبت میکنیم. دغدغه های بهره برداران رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم راهکارهای فنی و علمی رو برای چالش های این بخش ارائه کنیم. همینطور با باغداران نمونه آشنا میشیم و سپاسگزار زحماتشون خواهیم شد و آخرین اخبار حوزه باغبانی رو در سراسر ایران مرور میکنیم. اگر دوستان عزیز چند هفته گذشته، یعنی تقریبا از ابتدای سال، شنونده دائمی شاخه های طلایی باشید، میدونید که داریم درباره اقداماتی که باغداران در این فصل، یعنی فصل بهار، باید انجام بدن صحبت میکنیم. از مبارزه با علف های هرز گرفته تا تغذیه درختان و مبارزه با آفات. در ادامه امروز قصد داریم با بیماری های شایع باغات، به خصوص باغاتی که ارزش اقتصادی بیشتری دارن، آشنا بشیم و راهکارهایی رو برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری ها ارائه بکنیم. بیشک بیماری های درختان میوه یکی از اصلی ترین معضلات تولید محصولات باقی هستند که اگر بهره برداران اطلاعات مورد نیاز مبارزه با اونها رو نداشته باشن، شاید قسمت اعظم زحماتشون به باد بره و اون دستاورد اقتصادی مورد نظرشون رو کسب نکنن. به همین منظور امروز تصمیم گرفتیم با یکی از خبرگان این حوزه و یکی از اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورمون درباره این موضوعات گفتگو بکنیم. میهمان برنامه امروز ما آقای مهندس حسین خباز جلفایی خواهند بود. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهندس خباز.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارالی.
سلامت باشید. آقای مهندس، ما کوتاه در مورد موضوع برنامه صحبت کردیم و اعلام کردیم موضوع برنامه رو که امروز قصد داریم در مورد بیماری‌های شایع باغات از زبان شما بشنویم. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. به نام خدا، منم سلام عرض میکنم حضور سرکار و شنوندگان محترم.
سلامت
باشید. ابتدا هم باید عرض کنم درختان میوه دانه دار مثل سیب، گلابی، به درختان میوه هسته دار مثل هلو، شلی، زردالو، گیلاس، گوجه و همچنین درختان میوه خشک مثل گردو، بادام، پسته و فندق توسط موجوداتی مثل قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها مورد حمله قرار میگیرن و باعث ایجاد بیماری در این درختان میشن. علامت هایی که درختان بیمار از خودشون نشون میدن به صورت پوسیدگی، خشکیدگی، پژمردگی، زردی برگ، حتی پیچیدگی برگ‌ها، سوراخ شدگی برگ‌ها و لکه برگی است. ما در این برنامه بیماری هایی رو در درختان میوه مرور خواهیم کرد که قارچ‌ها عامل این بیماری ها هستن و به بیماری های قارچی معروفن. ممکنه سوال بشه که قارچ چی هن؟ باید بگم قارچ ها موجودات عمدتاً ریز زنده هن که گروهی از اینا برای رشد و بقای خودشون روی درختان یا درون اندام درختان مثل برگ و شاخه و میوه و ریشه قرار میگیرن.
بله.
و با تغذیه از قسمت های مختلف درختان باعث بیماری در درختان
میشه. آقای مهندس خباز، ما در مورد این بیماری های قارچی میخواییم مفصل در برنامه امروز صحبت بکنیم و اطلاعات مفید شما رو بشنویم. بیماری های درختان به چند دسته تقسیم میشن؟
حفظ کنم خدمت سرکارالی، قبل از اون من به یه موضوع اشاره بکنم که فتح بابی باشه برای این مسئله.
خواهش میکنم.
بخش عمده بیماری های قارچی خسارتزا این درختان میوه دانه‌دار، هسته‌دار و خشک مشترکه. لذا اگه در باقی مجموعی از درختان دانه‌دار، هسته‌دار و خشک باشه، این بیماری ها میتونه همه درختان باغ رو آلوده کنه، مثل پوسیدگی های ریشه و توبه. و مواردی از این بیماری های قارچی هم هست که مختص یک یا دو نوع درخته، مثل بیماری پیچیدگی برگ هلو و شلی. بنابراین وقتی یک بیماری قارچی مشترکه، به طب روش پیشگیری و کنترل اون هم در همه درختان هم از دانه‌دار، هسته‌دار و خشک عمدتاً یکسانه. و اما سوال سرکار فرمودید بیماری های قارچی درختان میوه چند گروه هن؟ از نظر اندام گیاهی مورد حمله و خسارت به سه گروه عمده تقسیم میشن.
بله.
ما از ریشه شروع میکنیم تا سر شاخه. گروه اول بیماری های ریشه و توغه هن که بسیار خسارتزا هستند و بین درختان دانه‌دار، هسته‌دار و خشک مشترکن.
درست.
این بیماری ها حاصل زحمات 5، 10، 20 و حتی بیشتر باغدار رو از بین میبرن. چرا؟ چون باعث خشک شدن کل درخت میشن.
درسته.
گروه دوم که سرکار سوال فرمودید بیماری های تنه و شاخه. این بیماری ها نیز خسارتزایی بالایی دارن و بین درختان غالبا مشترکن و باعث خشک شدن کل درخت یا شاخهای از درخت میشن. و بالاخره گروه سوم بیماری های سرشاخه، برگ، گل و میوه هستن.
بله.
اگه کنترل نشن، تأکید میکنم که اگه کنترل نشن میتونن کیفیت و کمیت محصول رو کاهش بدن.
درسته.
و خود درختان رو هم ضعیف کنن. بخشی از این بیماری ها بین درختان دانه دار و هسته دار و خشک مشترکه، مثل سفیدک های پودری، و بخش مختص هر درخته، باز مثل پیچیدگی برگ هلو، لکاجوری برگ بادام و غیره.
متشکرم. آقای مهندس خباز، بیماری های قارچی ریشه و توغه رو چطور میشه تشخیص داد که شما فرمودین؟
هر شخص بیماری های قارچی ریشه و توغه که عرض کردم بسیار خسارتزا هستن.
بله.
توسط قارچ های متعددی ایجاد میشن.
بله.
محل استقرار این گاجا در خاک یا بقایای ریشه درختان آلوده به خصوص نهاله. این گاجا ریشه ها و طوق درختان رو که در تماس با خاک آلوده میکنه و باعث پوسیدگی ریشه و طوق میشن.
درسته.
علامتی که داره مشخصا در ریشه پوسیدگی ریشه و طوق هست. به این شکل که پوست ریشه و طوق حالت نرم پیدا میکنه و به رنگ قهوه‌ای در میاد و با کمترین فشار ریشه های ریز که همون تارهای کشنده باشه کنده میشه. حالا پس از گذشت 1 الی 3 ماه یا حتی 6 ماه و 1 تا 5 سال هم حتی طول میکشه از آلودگی بسته به سن درخت علائم در اندام های هوایی دیده میشه که به صورت پژمردگی برگ‌ها، زرد شدگی برگ‌ها و خشکیدگی شاخه‌ها در اواخر بهار و به خصوص تابستون نمایان میشه. لذا اگه درختی در زمانهایی که گفتیم دچار پژمردگی برگ یا زردی و خشکیدگی شد، یکی از احتمالات دچار شدن درخت به این بیماری‌های قارچی ریشه و طوق است.
درسته.
حالا در باغاتی که دور طوقه درخت قاچهای شبیه قاچ خوراکی شاید دیده باشی.
بله بله.
دور طوقه قاچهای کلاهکداری دیده میشه. منتها مثل قاچ خوراکی سفید نیست، به رنگ قهوه‌ایه.
قهوه‌ایه. بله.
این خودش یکی از بیماری‌های قاچی مهمه که به نام پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه و طوقه میتونه باشه.
بله.
یعنی بررسی بشه احتمالش هست که همین قاچی که عرض کردم باشه. به محض رویت این باید برای تشخیص قطعی با یک کارشناس گیاه‌پزشکی مشورت بشه و روش‌های مدیریتی رو به کار بگیرم.
خب آقای مهندس خباز، شما فرمودید که این قارچی که شما فرمودید در ریشه و طوق ممکنه که به هر حال درخت رو درگیر بکنه، از 1 سال تا 5 سال ممکنه طول بکشه تا خودش رو نشون بده.
بسته خب به نوع قارچی که حمله میکنن. بله.
خب این اصلا قابل این هست که بشه درخت رو نجات داد از این وضعیت و زودتر متوجه شد؟
عرض کنم خدمت شما خیلی از بیماری های ریشه و طوق چون زمان آلودگیش خیلی قبل‌تر از اینه که شما علائم رو میبینی.
بله.
عملا روش پیشگیرانه مقدم بر درمانه. یعنی ما
درسته.
نه قاچکش خیلی موثری داریم و نه زمانی میشه تشخیص داد که یه کار از کار گذشته. اگه بفرمایید من روش های کنترل رو که
بله.
عمدتا حالت پیشگیرانه داره خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، منتظریم بشنویم. بفرمایید روش های مدیریت این بیماری ها رو.
تمنا میکنم. از این مدیریت این بیماری ها 3 روش عمده رو میشه عمل کرد.
بله.
یکی از این روش ها استفاده از نهال سالم گواهی شده است. این نکته بسیار مهمیه که من در ادامه احتمالا بیشتر توضیح بدم.
بله.
این کار مهمه چرا که یک نهال یا چند نهال آلوده میتونه کل باغ رو در گذر زمان آلوده کنه و از حیز انتفاع بندازه. بنابراین در ابتدای احداث باغ و یا واکاری مجدد که در باغ صورت میگیره توجه به تهیه نهال سالم یک امر بسیار مهم در خصوص این بیماری ها.
درسته.
روش بعدی مدیریت آبیاریه. خیلی باید به این توجه کنیم که مدیریت آبی و آبیاری در علم بیماری شناسی گیاهی در دنیا بهش بیشتر تاکید شده. حالا مفهومش چیه؟ به این معنیه که به هیچ عنوان آب یا آبیاری با طوقه و تنه درخت در تماس نباید باشه.
درسته.
آبیاری باید طوری انجام بشه که سایه انداز درخت، نه تنه درخت، سایه انداز که تارهای کشنده اونجاست اونا خیس بشن.
درسته.
آب اگر در تماس با طوقه درخت باشه در طی زمان نه تنها موجب پوسیدگی ریشه و طوقه میشه، نهایتا باعث خشکیدن درخت میشه.
بله.
بلکه غیر از این هم باعث میشه بخش زیادی از آب آبیاری به صورت سقلی از دسترس درخت خارج بشه و درخت دچار تنش آبی بشه.
بله.
روش آخر استفاده از قارچکش هاست. حتما در این روش پس از تشخیص نوع پوسیدگی چون انواع قارچ‌ها باعث پوسیدگی میشن، نوع قارچ باید اول تشخیص داده بشه، بعد نوع قارچ کوچیک که اونو میتونه کنترل کنه استفاده بشه. لذا پس از تشخیص نوع پوسیدگی توسط کارشناس گیاه‌پزشکی، بسته به نوع عامل مسبب پوسیدگی، قارچ‌کش مختص آن تجویز میشه. خودسرانه نباید قارچ‌کش مصرف کرد. باید توجه کنیم که قارچ‌کش‌ها قدرت عمل محدودی در خاک دارند، چون بخش زیادی از آنها بعد از استفاده در خاک تجزیه میشه و از بین میره.
خیلی متشکر هستیم جناب آقای مهندس خباز. ما در مورد روش‌های مدیریت بیماری‌های درختان می‌خوایم بیشتر از زبان شما بشنویم و اطلاعات کسب بکنیم. اما اگر اجازه بفرمایید با شنوندگان عزیزمون بریم سراغ بخش بعدی برنامه. یه بخش رو بشنویم و مجدد در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، نمونه شدن و از اون بهتر و مهمتر نمونه موندن کار هر کسی نیست، به خصوص در فعالیت های بخش کشاورزی که رقیب هم زیاد داره و برای اول شدن باید خیلی تلاش و پشت کار داشته باشید. اما بعضی ها هستن که به این هدف، یعنی نمونه شدن در تولید محصولات باقی رسیدن. ما در شاخه‌های طلایی سعی می‌کنیم در هر برنامه با یکی از این عزیزان آشنا بشیم و بپرسیم چی شد که در کارشون به موفقیت رسیدن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محسن فهیمی پور، مدیر نمونه واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی باقی.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما سرکار خانم شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید. جناب آقای فهیمی پور، در خدمتتون هستیم که خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و از کارتون صحبت بکنید.
بسیار سپاسگزار هستم از فرصتی که به ما دادید.
زنده باشید.
من فهیمی پور هستم، مدیر عامل شرکت نویدکاران.
بله.
ما 25 ساله که در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت میکنیم. محصولات بسیار متنوعی داریم. ما حدود 600 نوع محصول رو، محصولات غذایی رو در قالب دو کارخانه که یکی جزء صنایع به اصطلاح بسته‌بندی تلقی میشه و کارخانه دوم جزء صنایع تولیدی و صنعتی هست، در حقیقت تولید میکنیم و عرضه میکنیم. ما یکی از محصولات شاخصی که از ابتدا در سبد کالاییمون بوده آجیل و خوشبار بوده. انواع آجیل و خوشبار رو به صورت گسترده ما از باغداران محترم خریداری میکنیم. فرایندی در کارخانه روش انجام میشه، کار شستشو، ضد عفونی، سرد و در نهایت ایمنسازی محصول، و در بسته‌بندی های متنوع محصولات رو در بازار داخلی ایران عرضه میکنیم. البته همین محصولات رو صادرات هم داریم به کشورهای اروپایی و کانادا، و بسته‌بندی هایی داریم که با قابلیت های بازارهای بین المللی خوشبختانه الان صادر میشه.
بله، محل کارتون تهران هست؟
کارخانه ما در استان مرکزی شهر صنعتی پرندک در شهر مأمونیه در حقیقت قرار گرفته.
بله، شما یک قهرمان تولید هستید جناب آقای فهیمی پور. خواهش میکنم شما صحبت بفرمایید که چطوری به این موفقیت رسیدید و نمونه شدید جناب آقای فهیمی پور.
برای انتخاب واحد نمونه استدلال داریم که شاخصه هایی وجود داره و ما خوشبختانه با توجه به نوع فعالیتمون و گستردگی فعالیتمون در ارزیابی ها تونستیم که این شاخصه ها رو کسب بکنیم و از سال 98 به عنوان تولید کننده نمونه ملی در محصولات باقی شناخته شدیم. خب یکی گستردگی فعالیت ماست، یکی قدمت فعالیت ما، و یکی فرایندی که روی محصول انجام میشه، و یکی هم بازارهای هدف و بازار گسترده‌ای که این محصولات عرضه میشه.
درسته.
ما غیر از این که تولید کننده هستیم، سازمان توزیع سراسری هم در کشور داریم.
بله.
محصولاتمون رو در اقصانوقات کشور، در شبکه‌های زنجیره‌ای، در فروشگاه‌های معتبر،
بله،
در سوپرمارکت‌ها توزیع می‌کنیم و به دست مردم می‌رسونیم. همینطور در حال حاضر در بیش از 15 کشور اروپایی، کانادا، کشورهای آسیایی و آفریقای جنوبی و کشورهای منطقه در بازارهای این کشورها حضور فعالی داریم و خوشبختانه آجر خوشبار ایرانی رو در بسته‌بندی‌ها و پک‌های بسیار زیبا و مناسب تو این بازارها عرضه می‌کنیم.
بله. آقای فهیمی پور، شما توی حوزه فراوری چه فعالیت‌هایی انجام دادید؟ بیشتر چه محصولاتی رو مد نظر قرار دادید؟
انواع محصولات باقی ما در گروه خوشبار کالاهای شاخصی که داریم، زرشک رو داریم، انجیر رو داریم، انواع آلو و آلوچه ها رو داریم، مثل آلوچه طلایی، آلوچه برقانی، آلوچه قرمز، آلوچه جنگلی، انواع آلبالو، بسته‌بندی های آلبالو رو داریم که فرایند میشه و بسته‌بندی میشه، انواع کشمش ها رو داریم، انواع برگه ها مثل برگه قیسی و زردالو رو داریم و تقریبا سبد متنوعی از خوشبار ایرانی رو ما در سبد کالاییمون داریم.
آقای فهیمی پور، شما برای اینکه محصول خوبی رو ارائه بکنید،
بله،
باید حتما وقتی میخواین فراوری بکنید محصول خوبی هم دریافت بکنید.
بله،
که به فراوری برسونید.
بله.
شما چجوری این محصولات رو انتخاب میکنید و از کجا؟
خب همونطور که اشاره فرمودین، محصولات باقی ما از نظر لول کیفی گریدهای مختلف داره. خب ما در انتخاب مواد اولیه سعی میکنیم که مواد اولیه مرغوب رو از مرکز تولید توسط کسانی که در فرآیند جمع‌آوری محصول هستند یا آماده سازی محصول هستند یا باغدارانی که محصولشون محصول قابل توجهی شناسایی بکنیم.
بله.
و در بستر زمان و فعالیت هامون طرفهای تجاری خوبی رو برای تأمین مواد اولیه پیدا کردیم. بعضی از این محصولات در حقیقت یک فرایند آماده سازی داره، مثل کشمش که ما
درسته.
این محصولات رو از کارخانجات معتبری که در مناطق کشمش خیز هستن تهیه میکنیم و به هر حال طی سالهای فعالیت با تلاشهایی که شده تونستیم منابع تأمین خوب پیدا بکنیم که محصول با کیفیت داشته باشیم. اگرچه محصول باقی شما میدونید که از ابتدای فصل برداشت تا انتهای فصل برداشت اختلاف کیفی هم داره، ولی ما با تلاشایی که میکنیم سعی میکنیم که از بهترین نوع مواد اولیه در همه فصول بتونیم تهیه بکنیم. و مطلب بعدی فرایندیه که ما در آماده سازی در کارخانه خودمون روی محصول انجام میدیم. محصولی که انتخاب میشه و میاد در کارخانه، خب یک فرایند آماده سازی و ایمن سازی داره.
بله.
که در کارخانه روی محصول انجام میگیره. ما با روش های تجربی که طی سالها به دست آوردیم، از امکانات نیمه صنعتی هم نسبتاً برای فراوری تونستیم رفته رفته دستگاه‌هایی رو ابداع بکنیم و تهیه بکنیم که در فرایند شستشو دوفونی محصول کنترل رطوبت محصول برای ماندگاری بهتر و در نهایت بسته‌بندی و ایمنسازی محصول مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که داریم، خب ماشین‌آلاتیه که برای بسته‌بندی نهایی محصول رو در فضای خلا تولید به اصطلاح می‌کنیم و یک نوع از بسته‌بندی ما محصول در فضای خلا تولید میشه و کیوم میشه و به نوعی با به اصطلاح ایمنسازی که صورت میگیره محصول ماندگاری بالایی هم داره. به هر حال تلاش شده هم برای تأمین مواد اولیه خوب و هم برای یک تولید صنعتی و منطقی و ایمنسازی که در نهایت نتیجهش این شده که ما در گروه آجیل و خوشبار در سالهای متمادی فعالیتمون تونستیم به عنوان یکی از محصولات محوری و استراتژیکمون فعالیت گسترده‌ای داشته باشیم و سال گذشته به این افتخار نائل آمدیم.
بله. شما در مجموع چه میزان تولید داشتید در سال 98 که نمونه شدید؟
ما ظرفیت کارخانجاتمون در سال حدود 30,000 تنه که از این 30,000 تن عدد محصولات مختلفی هست که حدود 4,000 تنش محصولات باقیه. ما سال گذشته حدود 4,000 تن انواع محصولات باقی رو در فصول مختلف تهیه کردیم و عرضه کردیم.
بله، خیلی متشکر هستیم جناب آقای فهیمی پور از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه‌های طلایی قرار دادید.
بسیار متشکرم از سرکار عالی و برنامه خوب.
سلامت باشید.
ما رو معرفی کردیم، بسیار سپاسگزارم.
متشکرم. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی 30,36,37 در خدمت شما عزیزان هست. میتونید صحبت های خودتون رو از طریق پیامک به ما برسونید. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس حسین خباز جلفایی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشورمون هستند و در مورد بیماری‌های شایع باغات، به خصوص باغاتی که ارزش اقتصادی بیشتری دارن، صحبت می‌کنن. آقای مهندس خباز در خدمتتون هستیم. در بخش قبلی صحبت‌های شما نیمه کاره موند در مورد روش‌های مدیریت بیماری‌های درختان.
عرض کنم روش آخری که مهم است استفاده از قاشقوش است.
بله.
حتما در این روش پس از تشخیص نوع پوسیدگی، حتما توسط کارشناس گیاه‌پزشکی بسته به نوع عامل مسبب پوسیدگی، قاشقوش مختصان باید تجویز بشه.
درسته.
خودسرانه نباید قاشقوش مصرف کنیم. باید توجه کنیم که یک قاشقوش‌ها قدرت عمل محدودی در خاک دارن، چون بخش زیادی از اونها بعد از استفاده در خاک تجزیه میشن و بنابراین اونگونه که ما انتظار داریم و علاقمندیم که بیماری ریشه و توخ کنترل بشه، قابل کنترل از این طریق نخواهد بود.
بله، درسته. آقای مهندس خباز، در مورد نهال سالم شما فرمودین که صحبت‌های بیشتری رو می‌خواید ارائه بدید در مورد روش‌های مدیریت بیماری‌های درختان که یکیش همون نهال سالم هست.
عرض کنم در مورد نهال سالم مطلب بسیار مهم اینه که در کشور خیلی از نهالستان‌ها به وجود اومده.
بله.
بخشی از اینها گواهی شده است، یعنی توسط مؤسسات مربوطه در مورد خاک بررسی‌های انجام شده و تأیید شده که خاک نهالستان ها عاری از هر گونه قارچ‌های بیماری‌زا است.
درسته.
افرادی که در این خاک ها نهال می‌کارن و نهال تولید می‌کنند و عرضه می‌کنن، این نهال ها از ریشه سالم هست.
بله.
اگر همچین نهال هایی در باقی که خاک سالمی داره به اصطلاح کاشته بشه، قطعاً یکی از مشکلات عمده که انتقال عوامل بیماریزا به خصوص بیماریزای قارچی از نهالستان ها توسط نهال ها به زمین های اصلیه منتفی میشه و ما از ابتدا نهالی که داریم سالمه، درختش هم بهتر سالم خواهد بود، مشکل بر این که خاک اون زمین اصلی هم عاری از عوامل بیماریزای قارچی باشه.
درسته. بله. آقای مهندس خباز، شما در مورد بیماری های قارچی ریشه و توقه صحبت کردید و روش های مدیریت این بیماری ها. از بیماری های قارچی تنه و شاخه هم بگید که چه مشخصه ای دارن و چگونه خسارت به وجود میارن.
در خدمتون هستم.
خواهش میکنم.
خواهش کنم در خصوص بیماری های تنه و شاخه باید بگم این بیماری ها هم بین بیشتر درختان میوه دانه‌دار هستند.